بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد معرفی مباحث حجج، بحث حجیت خبر واحد، جلسه 702، دوشنبه، مورخ 16/7/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بیان دوم، برای اینکه آیه 90 مفهوم ندارد، بیانی است که احد الاعلام حفظه الله در تقریر منسوب به ایشون در مباحث الحجج صفحه 97 ذکر میکنن، که دیروزم مقدمه اشاره کردیم برای توضیح همین بیان. مقدمه خلاصش این بود که مفهوم شرط در وقتی است که جمله ظهور داشته باشه، در این که علت منحصره جزا همین شرط است. اگر قرینه‌ای بود که این شرط علت منحصره نیست، بلکه یکی از مصادیق علت است، دیگه جمله مفهوم نداره. در این آیه کریمه این محقق می‌فرماید، حالا علامه نصب الیه، وجوب تبیین از خبر فاسق معلل به علتیست. ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. چرا در خبر فاسق جستجو لازم است؟ زیرا ممکن است با اعتماد به خبر فاسق دچار جهالت بشید و ندامت و پشیمانی بیاره. پس جستجو از خبر در هر موردی است که جهالت در اون مورد فرض بشه. خبر فاسق مصداق اصابه به جهالت است. پس خبر فاسق علت منحصره وجوب تبیین نیست. آیه میخواد بگه هر جا اصابه به جهالت است، تبیین میخواد. لذا ان جاءکم فاسقون به نبعین میشه مصداقی از مصادیق علت، لذا مفهوم نداره که شما بگید ان جاءکم عادلون به خبرین، تبیین نمیخواد. حالا او تعبده دیگه، او بعد میشه تخصیص این دلیل، میشه تخصیص این دلیل دیگه، میشه احتمال جهالت در جا باشه گردش نرید مگر در شهادت عدل انتعیب نداره، او تخصیص میشه، اشکالی هم نداره. دقت کنید کلام این محقق به نظر ما احتیاج به یک تصمیم داره، و الا اگر تصمیمی که بعداً خواهیم گفت در مسئله نباشه، ممکن است به این محقق بگویند که بسیار خوب، از مفهوم آیه ما حجیت خبر عادل استفاده نمی کنیم، بلکه از همین تعلیل که میشه موضوع حکم ما استفاده میکنیم خبر عادل حجت، از تعلیل استفاده میکنیم، اب ندارم. توضیح مطلب این که چنانچه مرحوم نائینی و اتباعشون میگویند جهالت رو در این آیه باید معنا کنیم، کاری نکنید که اصابه به جهالت باشه. آقایان میگویند جهالت به معنای عدم العلم نیست، جهل نقیض علم نیست، جهل نقیز عقل است و به معنای سفاهت. لذا در کتاب شریف کافی، کتاب العقل والجهل، جهالت یعنی انجام دادن کار سفیهانه. خب بناءً علیه آیه شریف مفادش این است: به خبر فاسق عمل نکنید، جستجو کنید، قبول نکنید، چون بدون جستجو اگه قبول کردید کار سفیهانه است، اصابه به جهالت، رسیدن به سفاهت. پس آیه میگوید هر جا عملی سفیهانه تلقی شد، اعتنا به هر خبری که سفیهانه بود اعتنا نکنید، جستجو کنید. وقتی قاعده کلی این شد، آقایان میگویند اعتماد به خبر عادل کار سفیهانه نیست و شاهد علی اقلای عالم به خبر عادل عمل میکنن، اعتماد میکنن. فعلیه شما نفی کنید مفهوم رو. بسیار خوب، آقایون میگن ما تعلیلی معنا رو استفاده میکنیم، علت میگه در خبر فاسق اصابه به جهالت است، کار سفیهانه است، تبیین میخواد. خبر عادل اعتماد به او کار سفیهانه نیست، پس تبیین نمیخواد. لذا از این راه اثبات میکنیم از آیه کریمه حجیت خبر عادل. عرض ما این است که اون تطمیمی که عرض کردیم باید بشه، تطمیم این است که این ادعا که در کلمات جمعی از محققین محور استدلالشون قرار گرفته است که جهالت یعنی عمل سفیهانه، این مد دلیل علیه. در لغت، لغات قریب به عصر نص، معجم مقاییس لغه، الجیم و الها و اللام اصلان احدهما خلاف العلم، جهل نقیز علم است، و الاخر و الخفه و خلاف الطمأنینه، فالاول الجهل نقیز العلم. در روایات کثیر هم کثرت استعمال جهل در عدم العلم است. صحیحه عبدالصمد در ذیل مباحث حج، بارهای روایت خوندین، ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء اعلی. اونایی که تو فقه بودن بارهای روایت توضیح دادیم، طرف با لباس مخیط آمد اطراف خانه خدا طواف بشه، تن حجت باطل، خودش میزد، گفت من پولی گیرم آمد، از هیچ کسم نپرسیدم آمدم. حالا ابو حنیفه میگه حجت باطل، امام صادق بردنش پیش امام، امام فرمودن تو نمیدونستی مسئله رو؟ گفت بله. امام فرمودن حجت باطل نیست، کار رو بکن. ایوم امر این ایوم رجل این رکب امرا به جهالت فلا شیء اعلی، این به معنی سفاهت جهالت، این عدم العلم، یعنی ندانسته کاری انجام دادی. صحیحه عیسی ابن قاسم، من صام فی السفر به جهالت لم یقضیهی، هر کی در سفر روزه بگیره با جهالت قضا نکنه روزش، لازم نیست قضا کنه، یعنی عدم العلم، یعنی نمیدونه در سفر روزه نیست. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، سألته عن الرجل يتزوج المرأة بجهالة في عدتها، یعنی به سفاهت في عدتها، نمیدونه زن در عده است، با زن ازدواج میکنه. اهی ممن لا تحل له ابدا، سه چهار مرتبه توی صحیحه کلمه جهالت بکار رفت. در باب سید در حج، سألت أبا الحسن الرضا عن المتعمد في السيد والجاهل والخطأ سواء في قال لا، قلت فالجاهل عليه شيء؟ قال نعم. سيد علي بن يقتين عن الرجل جهل أن يتوف بالبيت تواف الفريزة قال إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد. خب بنابراین هم در لغت هم در استعمالات کثیره در روایات جهالت به معنای عدم العلم است و همین معنای حقیقی کاملا با آیه کریمه مناسبه. بعضی از آقایون میگن آیه ملائم است با این که جهالت رو به معنای سفاهت بگیریم. اگه سفاهت کاربرد مجازیه، استعمال حقیقی داره، آیه هم کاملا با معنای حقیقی ملائمه، چطور شما جهالت رو به معنای سفاهت بگیریم؟ شما ببینید خیلی خوب، حالا استعمال لفظ در احد مصادیقش اصلا بگید حقیقت، حالا سفاهت همه جا نمیتونیم بگیم عدم العلم. یکی از مصادیق عدم العلم سفاهته. ممکنه طرف عالم هم هست ولی سفیه، اینایی که کلا سرشون میره، اینایی که معامله غرری انجام میدن، اینایی که سفاهت غیر از علم. حالا افرض سفاهت احد مصادیق عدم العلم باشه، شما چرا در آیه کریمه جهالت رو معنی سفاهت بگیرید؟ احد المصادیق وقتی به خود معنای عدم العلم میشه گرفت، آیه هم درست کاملا الان معنا میکنیم، مد دلیل بر این که شما لفظ رو حمل کنید فقط بر احد المصادیقش؟ به چه دلیل؟ کدوم دوتا رو؟ عیبی نداره. اونم به معنای سفاهت نیست. باز اونجا رب عالم قد قتله جهل، یعنی کنه مطلب رو نمیدونه، یعنی فکر میکنه عالمه، به معنی سفاهت نیست، اونجا به معنای دیگری. افرض به معنای سفاهت استعمال شده باشه، آی خویی توجه دارن تو مثبال اصول میگن جهالت هم به معنی عدم العلم بیاد هم به معنای سفاهت در آیه حملش کنیم بر سفاهت. افرض به هر دو معنا میاد، هر دو معنا حقیقیه مشترکه، برای چی حمله بر اون معنا میکنید شما؟ حالا دقت کنید، ما توضیح بدیم، بعد توضیح ما رو ببینید. آیه کریمه میگوید اگه فاسقی خبر آورد جستجو کنید. چرا جستجو کنید؟ به خاطر این که ممکن است کاری کنید که بعداً بفهمید جاهلانه بوده، نمیدونستی. از خبر فاسق و تعبد به او ملتزم میشید، بنی المصطلق مرتدن. بعدن میفهمید این تصمیمتون تصمیم عالمانه نبوده، تصمیم جاهلانه بوده، به غیر علمین تصمیم گرفتیم، اینجور نبوده. و بعد پشیمان میشید چون میبینید ان جهل نسبتی رو داده اید به یک قوم و قبیله و جمعیتی. لذا خبر فاسق چون مستلزم عدم العلم است جستجو کنید. این چه مشکلی داره؟ اگر تعلیل رو اینجوری معنا کردید، وقت نتیجه این می شود هر جا خبری اصابه به جهل و عدم العلم بود شما تبیین کنید، و خبر عادل هم همینه. خبر عادل که همه جا قطعی نیست که، خبر عادل هم ممکنه اصابه به عدم العلم باشه. دقت کنید، اگر این بیان رو تصمیم کردیم با با بیان قبلی این محقق نتیجه این می شود شرط مفهوم نداره، در تعلیل جهالت به معنی عدم العلم است. لذا آیه کریمه مفهوم نداره تا بگه خبر عادل حجته، بلکه تعلیل در آیه کریمه شامل خبر عادل هم میشه. تعلیل میگه خبر عادل هم حجت نیست. نهایت شاه فرد اصابه به جهالت خبر فاسقه، مبتلا به همون بوده، اون فرد رو ذکر کرده است. حالا بفرمایید
درست اما توجه
کرده هم اون درست هم این درست
توجه کرده به خبر شخص فاسق، کسی که فسقش
مقدر چی؟ آقای اشرفی آدم دقیقیه، ولی یه روز که نیست درس دیگه. بله ما دقت آقا رو خوب قبول داریم. بله بله بله، البته علت غیبت آیون شدن که گفتن به آقای اشرفی خطاب کردید، گفتید مفهوم شرط و شما ببینید چه جوریه. خب حالا اشکال رو بگید ببینیم.
بله توجه کردن به خبر شخص فاسق ترتیب اثر دادن این کار کار سفیهانه هست دیگه. شما شرطی که شرطی بیاد
آیه چی ندانی. میگه ببینید کار سفیهانم باشه، ولی در خبر فاسق هر اثری باشه آیه همون اثر را حتما گفته. اگه ثابت کنید هموس لاغیر، خب پس اگه لاغیر نباشه مگه در خبر فاسق جهالت معنی عدم العلم نیست؟ خیلی خوب آیه میگه انتوسی و قومن به جهالتی، ما میگیم آقای ناینی آقایان محققین جهالت رو معنا کنید. شما میگید جهالت یعنی از سفاهه، ما میگید مد دلیل علی، مد دلیل علی. آخه این کلمه در زبان عربی آمده است، معنای حقیقیش هم هست، حمل بر معنای حقیقیش هم هیچ مشکلی ندارد.
ترتیب
اثر دادم مگر نمیگه لا تقف و ما لیس لک به علم، دنبال غیر علم نرو، درست نیست. آیم همین رو میگه، میگه خبر فاسق جستجو کن، چون اگه جستجو نکنی دنبال غیر علم رفتی، نرو دنبال غیر علم. خیلی خوب دقت کنید.
شما جان
موضوع
اگر این تصمیم رو نفذیریم
بله.
دلیلی اینکه دلیل کفایت میکنه برای این که خبر واحد
مفهوم نداره،
نه مفهوم نداره، این که اثبات میکنه خبر عادل حجت است با دلیل. یه اشکالی که لاوصول به تکمیل نیاد اشکال واحد میدونید؟
دقت کنید، اشکال تا این حد که ما ثابت کنیم آیه لولا تعلیل مفهوم نداره، این رو ما قبول میکنیم از این محقق، حرفشون درسته، یه حرف درسته، ما تبیین
کنیم.
اگه تصمیم بیاد تعلیل لماز کار انداختیم، یعنی دیگه تعلیل هم دلالت نمی کنه بر حجیت خبر عادل، چون آقایون میگن افرز مفهوم نداشته باشه، از تعلیل ما حجیت خبر عادل استفاده می کنیم.
حالا اگه تعلیل نیاد اینو می بدید؟
نه نه دیگه، اگه تعلیل اگه تصمیم نیاد نه دیگه، اگه تصمیم نیاد جهالت معنی سفاهت بگیریم ممکنه، ولی نیست دیگه، جهالت معنی سفاهت نیستش. حالا دقت کنید در کلمات آقایون که مراجعه کنید، بعضی از اعلام باز به تبع مرحوم نائینی اصرار دارن که افرز جهالت رو به معنای عدم العلم بگیرید شما. با بیان دیگری میگوییم خبر واحد ثقه از تعلیل آیه خارج است، چون آیه کریمه میگوید در غیر علم تبیین لازم است. ادله حجیت خبر واحد میگه خبر واحد علم تعبدی است، پس خبر واحد عادل تخصصاً از تحت آیه خارج شد. یا بگید موضوع علم رو تصرف میکنه میشه ورود. حالا کاری بون دقتش هم نداریم جای خودش گفت. عرض میکنیم ما در گذشته در مباحث زن توضیح دادیم این که ادعا شده است از ادله حجیت خبر واحد استفاده می شود که خبر الواحد علم تعبدن، این قابل قبول نیست. آنچه از ادله حجیت خبر واحد استفاده می شود این است که عقلا عملا به خبر واحد اعتنا می کنن، شارع هم میگه به خبر ثقه اعتنا کنید، ولی ملاک این لزوم اتباع خبر ثقه چیست؟ ما از ادله استفاده نمی کنیم. این ادعای مرحوم ناینی که ملاک این است که خبر ثقه علم تعبدن لذا دنبالش برید، یا از کدوم یکی از ادله حجیت خبر ثقه استفاده شد؟ نه سیره عقلایی رو میگه یادتون، ما همه یه حرفا رو ببینید تکرار نکنیم، در اول بحث زن همه یه حرفا رو گفتیم، حتی حرف امام رو حرفای آقای ناینی رو از دو سه جا نقل کردیم، توضیح دادیم، ادله خبر رو آوردیم، این که العمری و ابناه دوباره میایم بحث میکنیم روایات رو، ثقتون این ثقتون اینا، این که به حرفش اعتماد کنید معناش اینه علم تعبده، این دلیلی برای معنا نداره. بله نه، ثمره در بعضی جاها داره، اگر گفتیم علمه در بحث آیا در مباحث قطع، ما اواخر بحث قطع به تفصیلی بحث رو ذکر کردیم که آیا علم تعبدی قائم مقام علم وجدانی می شود یا نه، استثاق قائم مقام علم وجدانی می شود یا نه، وقت اونجا بحث کردیم علم تعبدی احد مصادیقش خبر واحده، خبر واحد علم تعبدیست یا نه، حرفای مرحوم ناینی و دیگران رو اونجا ذکر کردیم، اثرم داره. دقت کنید بیان سوم برای این که قضیه شرطیه در آیه کریمه مفهوم نداره، مطلبی است که احد اعلام نجف حفظه الله دیگه علاما نصب الیه فی تقریراته، تقریرات مباحث الحججی که چاپ شده، تقریز ایشون هم نداره، نمیدونیم چقدر انتساب به ایشون، ولی دیگه گفته میشه که مباحث ایشون هست. صفحه 99 این مبحث ایشون مطلبی دارن که ظاهرن مطلب اصلیشون در آیه نبع همین مطلب است، همین مطلبی که به عنوان وجه سوم ما میخواییم اشاره کنیم. به عبارت اخرى ایشون در این مبحث چند مطلب طولی دارن. مطلب اولشون این است که ما قبول نداریم قضیه شرطیه در این آیه مفهوم داشته باشه، به خاطر این که قضیه شرطیه در مقام توبیخ است. این اختصاص به ایشون هم داره، من ندیدم نه در کتب ادبی نه در کتب اصولی حالا ما به بالی کسی این ادعا رو بکنه. حالا توضیح میدیم، حتما مطالعه کنید مطلب ایشون رو. چون ادعا میکنن قضیه شرطیه در مقام توبیخ مفهوم نداره. این مطلب اول ایشون، یعنی مطلب اصلی ایشون. بعد میفرمایند که حالا اینو توضیح میدیم، اگر این رو قبول نکنید میگیم جمله شرطیه مفهوم نداره چون محققت الموضوع است. اگه اینو قبول نکنید میگیم جمله شرطیه مفهوم نداره چون ذکر علت قرینه بر این است که شرط احد المصادیق و مفهوم نداره. خب اما بیان وجه ثالثیش، ایشون میفرمایند جمله شرطیه، بله میفرمایند توبیخ به دو نحو است، تارتن توبیخ به نحو قضیه شرطیه نیست، به کسی میگن به این عالم بی احترامی نکن چون عالم متواضعی است، شخصیت خدومی است، رسماً طرفو نهی میکنه. این توبیخه، چرا این کارو میکنیم؟ این بی احترامی رو نکن، این توبیخه بلا قضیت شرطیه. مرتن اخرى توبیخ به نحو قضیه شرطیه است، بدین گونه که عمل مهمی میخواد اتفاق بیفته، این عمل مخالف با موازین بشری است، مخالف با مصالح اجتماعی است، مخالف با اخلاق انسانی است. اگر قضیه شرطی حاوی توبیخ باشه در یک امر مهمی، این قضیه شرطی مفهوم نخواهد داشت. اجازه بدید عباراتشون رو مراجعه کنید، یکی دو صفحه دقت کنید تا ما هم درست توضیح بدیم، بعد ببینیم قابل قبول این مطلب یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مستلزم این نیست که انسان بدانه و عمدن عمل مخالفت بکنه، اونجا که پیغمبر نمیدونست که این داره الان